همه میگن مول منه، میگن هم فوز منه.
ایستگاه پنجشنبه عوض میشه صدام تو.
اینجوری میگه، میگه ایستگاه پنجشنبه.
ای بابا
چاکر ایستگاه پنجشنبه. ایستگاه پنجشنبه ها.
عشقم و وجودم و جمع نکن نرو، به جاش با همین هر هفته پنجشنبه رو. نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو. نگو نه نگو نه بگو بلر رو.
فرشید قایب، جلال و سعید و شراگین و دیگی که براتون میگم، بقیه حاضر. خسته نباشید همگی. تو فضای مجازی نه نظر اصلا نمیدم، چون یکی دوبار که نظر دادم چه بالا بود چه پایین بود چپ یا راست، بالاخره بچه ها از خجالت من در اومدن. برای همین چه کاریه میرم میچرخم، اگه ایونتی باشه با خبر میشم، یکی دوتا لایک میزنم زیر عکسای خوشگل بچه ها، این برانور یکی دوتا مثلا آهنگی چیزی آدم جدید پیدا میکنه و بس سلام. آره کار دیگه ای هم نمی کنیم، خیلی مؤدب شیک و سنگین رنگی میریم و میایم. خدافظ.
بله خیلی ممنون، خیلی ممنون. این هفته ازتون پرسیده بودیم که شما در فضای مجازی چطور عمل میکنید؟ خیلی فعال هستید؟ کامنت میذارید یا نمیذارید؟ یا اگه میذارید چطور میذارید؟ خیلی مؤدبانه و یا از یه شیوه‌های دیگه استفاده میکنید؟ در جواب به سوالمون چند نفر کامنت گذاشتن. مثلا اردشیر در اینستاگرام نوشته که این شبکه‌ها هیچ کدوم موندگار نیستن، به مرور جذابیتشون رو از دست میدن. اسفندیار هم نوشته سلام، من سعی کردم در مطالبی که اطلاعات دارم نظر بدم و در خصوص موضعی که آشنایی نداشته باشم نظر نمیدم و متاسفانه یه تعداد برای تخریب نظر دهندگان وارد و شروع به فحاشی میکنن. من فقط به اینجور اشخاص تذکر میدم و از توهین یا فحاشی پرهیز میکنم. خورشید هم گفتن منم نظرمو میگم، فحاشی نه. گیلا در اینستاگرام نوشتن بازم خب من هم مثل اغلب مردم تو اینستا بی هدف نمیچرخم دنبال مسائل سیاسی و وضعیت خبرهای روز و فعالانه هم شرکت میکنم و تو بحثا و تا جایی که اطلاعاتم اجازه بده و اظهار نظر میکنم بدون توهین و فحاشی، چون نسل من نسل بدگویی و توی نسل بدگویی و فوش بزرگ نشده. این نسل بعد از انقلابه که تا به هیچ چیزی رو نداره. در ضمن 4 ساعت اونم پنج شنبه من تا به حال نتونستم حتی 1 دقیقه از برنامه خوبتون رو احتمالاً بشنوم. تکرار هم که نداره، این خیلی بده. یه فکری بکن این ایستگاه هر روز هفته اتوبوس یا مترو از توش عبور بکنه. بله ممنون از شما. دوستان خیلی وقتا پیش میاد که یه آدمایی یه چیزای بی ربطی رو به هم ربط میدن تا با این ربط دادن بی ربطی ها به هم یه نتایج بی ربطتری بگیرن. گرفتین چی شد؟ والا من خودم هم نفهمیدم. اصلا در این موارد قرار نیست کسی هم بفهمه چی شد. مثلا حاج آقای مصلحی وزیر اطلاعات دولت دوم که مقام معظم رهبری هم خیلی علاقه خاصی بهشون داشتن، گفتن که باند مهدی هاشمی نوار صوتی دیگری را در 1 ماه آینده منتشر میکند. اولا که حاج آقا دوره نوار گذشته، الان دوره فلش و مموری و این حرف هاست. حالا خیلی دیگه بخوای بری عقب سی دی، دیگه نوار نداریم. بعدم این که چجوریه شما الان در خوشبینانه ترین حالت ممکن وزیر اطلاعات سابقی و وزیر اطلاعات فعلی که نیستی که. پس چرا حرفایی میزنی که بوی اطلاعات میدن؟ نکنه دولت در سایه تشکیل دادین ما خبر نداریم؟ تازه نکته بعدی هم اینه که ما تو تاریخ درخشان نظام مقدس اسلامی دو تا مهدی هاشمی داریم. یکی برادر داماد حاج آقا منتظری بود که تو همون دهه 60 اعدام شد و طبیعتاً خب از اون دنیا نمیتونه نوار بفرسته. یکی دیگه هم مهدی هاشمی پسر حاج آقا رفسنجانیه که اونم تو اوینه. تو اوین هم تا اونجایی که ما میدونیم نوار ضبط کردن شدنی نیست، مگه اینکه هتل اوین باشی نه زندان اوین. پس چیه ماجرا؟ راستش همینجوری ما تو مبهوت بی ربطی حرفای حاج آقا مصلحی بودیم که دیدیم حضرت استاد حسن عباسی رفتن تلویزیون و آقای یامین پور مجری معروف و دلواپس هم نشسته با ایشون مصاحبه کنه. بعد این آقای یامین پور یه سوالی میکنه که استاد عباسی هم از نظر میزان بی ربطی پیشش کم میاره. گوش کنیم.
آیا داعش در واقع برای جبران شکست جنبش سبز درست شد و آن روی سکه جریان فتنه است، یا بهتر بگم ادامه جریان فتنه است؟ اگر این چنین هست چطور میشه این رو در واقع توضیح داد؟
یعنی خدا وکیلی حال کردین؟ فتنه‌گرا رو تا حالا فقط به داعش نچسبونده بودن که این اتفاق میمون و فرخنده هم افتاد به لطف آقای یامین پور. احتمالاً توی راهپیمایی بعدی مثلا اسم میرحسین موسوی رو میذارن ابوبکر موسوی، چه میدونم، یا مهدی کروبی رو به نام مهدی بغدادی مفتخر میکنن. خدایا بگیرین همه بی ربطی رو از ما، بسمونه به خدا، دپرس شدیم اصلا.
حرف دل زیاد بود ولی کو گوش شنبا، واسه من همه دردا به دنبال دوا، همه درگیر آنه که برن هوا، بسیه دوباره دوباره به نوا،
دوباره جمعن همه تیه میان
بفرما،
دپرس شده تقصیر ما
بفرما،
سرش با من هرهنم و کر سرویس، میگه آهنگ رقص بده پلیز روک، میگم تی ام جون ببخشید نمیشه با آهنگ دلیتون رقصید، یه روز بودی شما شاخ اصلی، آهنگ میدادیم واسه هر نسلی، این همه که ما خوندیم بس نی، حساب که جدید گوش کنی بد نی، آهنگ چرک دادن سخت نی، واسه شم که دیگه اصلا بخت نی، ولی خانم دل خون نشی، اما اینم یکی دیگه بیا بفهم ما
همش گیر میدی وقتی مستی، چرا نمیدی آهنگ رقصی، خانومی کردی ما رو اسیر، حرفا رو ما نداره تأثیر، سلیقت تو یکم بکن آپدیت، بدیم با سبک جدید حال به، فکر نکنم نباشه باکت، داری میریم پیش با مارکت، شده واسد انگار تفریح که بدی به ماها فاز منفی، کول تریم از آدم برفی، برقص خانومی دیگه وقت نی،
حالا برو
بود ولی کو گوش شنبا، واسه من همه دردا به دنبال دوا، همه درگیر آنه که برن هوا، بسیه دوباره دوباره به نوا،
از رحمش و قسمت ها بازم تو گوشم حرف زد، میگه دلم برات ضعف کرد، همه خلاقیت بگو واسه چی، واسه خودت انگار شوری داونچی، هنر نمیخوام فقط بیس خفن، تو رو میپرستم فقط تو کفن، رقصی بری میبینی تو صفن، بالا میگی با خورشی طرفم، آره آخرش اینه تنها هدفم، به بازی جون دادم انداز دو نفر، دیگه ریز بس خانم بفرما، این میره تو دل اینه یه درمان، یه چند مدت نرسیدی به پای فیسبوک، هی چسبیدی میگی کو آهنگ و کو تصویری، داری تیه ما شما دست میریم،
بفرما دپرس شده تقصیر ما، بفرما یعنی رقصی میخواد، بفرما دپرس شده تقصیر ما، بفرما یعنی رقصی میخواد، بفرما بفرما
سلام فرشید، سلام به همه بچه های اسکای پنجشنبه.
سلام به شما،
واقعا دمتون گرم، خسته نباشین، ایشالله همیشه پایدار باشید. من امروز یه چهولوش 9 تا 10 ساعت رانندگی کردم، ولی دقیق نمیدونم، تنهام بودم، تنها چیزی هم که گوش دادم اسکای پنجشنبه بود. واقعا دمتون گرم، یعنی شما نبودین خیلی کسل کننده بودی مسافرت مزخرف رفت و برگشتی یک روزه. ای بابا خسته نباشی.
مرسی، ممنونم، خیلی ممنون از شما، خجالتمون دادیم به خدا، بتونیم جبران کنیم انشالله، سفر بی خطر. در ادامه برنامه با ایستگاه تکنولوژی با شما هستیم و مهدی احمدی. سلام مهدی جان.
سلام سعید بشو، سلام به همراهان و مسافران ایستگاه پنجشنبه.
مهدی، از اونجایی که سال 2016 تموم شده و یه جورایی اولین برنامه ما در سال 2017 هست، نظر چیه یه مروری بکنیم رویدادهای تکنولوژی که در حقیقت سال گذشته رو؟
خیلی خیلی هم خوب، سالی که گذشت سال خوبی بود برای تکنولوژی، هم ابزارهای جدید به بازار آمدن که حالا نمونش رو میبینیم در گوشی‌های مختلفی که آمدن، در نمیدونم تبلت‌ها، کامپیوترهایی که آمدن، هم از یک طرف در واقع پیشرفت‌های روندی توی تکنولوژی اتفاق افتاد. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی مهم بود و کم و بیش در طول سال هم بهش پرداختیم، در موردش حرف زدیم،
درسته،
ابزارهای واقعیت مجازی بود، یعنی دوربین هایی که شما حالا انواع شرکت ها هم توش سرمایه گذاری کردن، دوربین هایی که شما گوشی موبایلتون رو توش جاسازی میکنید و فیلم های سه‌بعدی باش میبینید، یا حتی گوگل مثلا به نوعی طراحی کرده اپلیکیشن خاص خودش در این زمینه رو که شما فیلم های یوتیوب هم میتونید که به صورت دو قسمتی ببینید، انگار که توی یک سینمایی آی مکس نشستید. و این یکی از روندهایی بود که توی سال 2016 خیلی همه‌گیر بود، شرکت‌های زیادی توی این حوزه تولید داشتن، ابزارهایی برای این کار آفریدن، از سامسونگ، از فیسبوک حتی سرمایه گذاری کرد توی این زمینه، سونی، انجی، گوگل ابزارهای یه ابزاری به اسم کاردبورد در یکی دو سال داده بیرون که ورژن جدیدیش رو همین چند هفته پیش ازش رو نمایی کرد، برای همین در واقع گسترش واقعیت مجازی که ابزارهای ارزان قیمتی هستند و کمک میکنن که افراد بیشتری درگیر این فناوری بشن. و خب یکی از چیزهای جالب هم این بود که ایبی یک آزمایش یا تستی رو در استرالیا به عمل آورد و یک بخشی از بازار خودش در استرالیا رو از طریق همین واقعیت مجازی و امکان دیدن از طریق دوربین های واقعیت مجازی در اختیار یک بخشی از کاربران گذاشت، به این شکل که شما وارد سایتش می شدید، می تونستید چیزی که می خواهید بخرید رو از زوایای مختلف نگاه کنید، یعنی اون دوربین رو که به چشم دارید فقط کافی بود که بچرخید و دور تا دور مثلا اون سوژه رو نگاه کنید. فکر میکنم 10-15 هزار تا آیتم اینجوری آماده شده بود برای این بازار که انتظار میره توی سال جدید به هر حال گسترش پیدا کنه،
یعنی به شیوه سنتی که عکس چیزی رو میدیدیم و حالا اقدام به خریدش میکردیم،
آره،
سه‌بعدی
مثلا ببینید و از طریق همون دوربینی که به چشم دارید و در واقع موبایلتون در اون مستقر هست، حتی امکانی هست که چجور انتخاب کنید، به سبد خریدتون اضافه کنید، خریدتون رو تکمیل کنید بدون اینکه پشت یک کامپیوتر بشینید و بخواید دست به کیبورد بزنید. این چیزی هست که در سال جدید هم انتظار میره در سال 2017 بیشتر و بیشتر جا بیفته. اگر سال 2016 بیشتر سالی بود که ابزارها و ابزارکهایی برای این کار راهی بازار شده بود، حتی در ایران هم بازی‌های کامپیوتری هست که به همراه همین دوربینک های واقعیت مجازی به بازار آمده و میشه بازی کرد، اگر بیشتر سال پیش سالی بود که سال ارائه ابزار واقعیت مجازی بود. انتظار این هست که در سال جدید مثل تجربه‌ای که ایبی داشت ما بتونیم بیشتر کاربردهای جدید واقعیت مجازی بگیریم.
درسته.
و در کنار واقعیت مجازی یک مفهوم دیگری هم هست که در سالهایی که گذشته در واقع گسترش پیدا کرده، انتظار میره که در سال 2017 بیش از پیش گسترش پیدا کنه، به اسم واقعیت افزوده. به این معنی که الان با اپلیکیشن های مرتبط با واقعیت افزوده‌ای که هست، اگر مثلا شما این اپلیکیشن رو نصب کنید، حالا چیزی شکل استریت ویو گوگل فرض کن، و در خیابانی که میرید گوشی رو جلو بگیرید و شروع کنید خیابان رو از طریق گوشیتون، از طریق دوربین گوشیتون نگاه کنید، اگر فروشگاه‌هایی توی اون خیابان هست، قشنگ روی در واقع نقشه‌ای که پیش رو، ویوی که پیش رو می‌بینید علامت خورده. بنابراین گاهی برای ما هم پیش میاد این ابزار و تکنولوژی جالبی هست. فکر کن که یه زمانی به ماشین و نقشه ماشین هم یک همچین چیزی اضافه بشه. گاهی برای ما پیش میاد دنبال یه آدرسی میگردیم، نمیدونیم این طرف خیابونه، نمیدونیم اون طرف خیابونه، نمیدونیم 100 متر پایین‌تره یا بالاتره. این در واقع تکنولوژی واقعیت افزوده که میاد یک سری اطلاعات فرامتنی رو روی عکس میگذاره، اینها خیلی کمک میکنه به پربار شدن نقشه و امید میره که توی سال جدید بیشتر و بیشتر درباره این تکنولوژی واقعیت افزوده هم بشنویم.
درسته. خیلی ممنون. یه تلفن هم داریم برای مهدی، بشنویم این تلفن رو.
آقا سعید سلام. امیر هستم از تهران. میخواستم تو قسمت تکنولوژیتون در رابطه با آیفون، موضوعی که خیلی از دوستان بهش برخورد کردن رو بهش بپردازید، اونم انتقال عکس و ویدیو به داخل کامرا رول، که حالا ما برنامه‌های مختلف میشد داخل دیوایس بریزیم ویدیو رو، مخصوصا داخل قسمت الان شده تیوی تو آپدیت جدید. میخوام ببینم میتونیم تو کامرا رول بریزیم یا نه. ممنون از برنامه خوبتون، خستم نباشید.
ممنون از تماس شما مهدی جان.
ببینید، اگه منظور از عکس ها و ویدیوها عکس هایی هست که شما تولید میکنید یا سیو میکنید از طریق اپلیکیشن های مختلف، معمولا این امکان وجود داره، با این تفاوت که در چند آپدیت قبلی آیفون هر اپلیکیشنی دیگه مستقیما به کامرا رول شما دسترسی نداره. به گالری شما دسترسی نداره. در زمان نصب یا در زمان استفاده از اون اپلیکیشن شما باید اجازه بدید که مثلا اگر اپلیکیشنی هست که عکس تهیه میکنه به دوربین شما دسترسی پیدا کنه، اگر اپلیکیشنی هست که مثلا از طریقش میشه عکس یا فیلمی رو سیو کرد به دوربین شما و به گالری شما دسترسی پیدا کنه که بتونه کار سیو رو انجام بده. اینجور نیست که همه اپلیکیشن ها به صورت پیش‌فرض اینو داشته باشن. این یکم برای این هست که هر اپلیکیشنی دسترسی مشخص داشته باشه و نتونه که بیش از حوزه‌ای که شما می‌خواید فعالیت کنه. یعنی به همون طریق میشه رفت دسترسی این اپلیکیشن ها رو مثلا به کامرا یا به گالری بست. ولی اگر موضوع در واقع مثلا فیلم هایی هست که دریافت میکنید یا دانلود میکنید، اینها خب چیزهای معمولا کپی رایتی، امکان این که شما برای همیشه سیوش کنید وجود نداره. مثلا فیلم هایی که اجاره میکنید از طریق گوشیتون اینا، و برای مدت محدودی روی اپلیکیشن محدودی که اون رو نمایش میده ببخشید میتونید بهش دسترسی داشته باشید.
درسته. بله، خیلی ممنون از تو مهدی احمدی. دوستانی که دوست دارن مهدی رو دنبال بکنن میتونن روی توییترش به اسم مهدی احمدی ایشون رو فالو بکنن.
ممنونم.
سلام سعید جان، عرضم به حضور دلتاب سوالتون باید بگم بستگی داره طرفت کی باشه و اصولا چه رفتاری کرده باشه. برای مثال تو اگه این شماره تلگرام شخصی فرشیدو بدی که الان نیست، خودش بعدم میاد شماره فرشیدتون رو میده که با کسی که دو هفته میره عشق و حال شما رو اونجا تنها میذاره چجوری باید برخورد کرد تو فضای مجازی؟
بله، مرسی، مرسی از اینکه با ما تماس گرفتید. دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن میدونن که ما توی برنامه یک بخشی داریم به نام چالش گویندگی که در حقیقت این برنامه با صدای شما اجرا میشه. پس اگر دوست دارید در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید، یک ایمیل خالی یا با سابجکت چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه. دوستان، این هفته خبر اومده که دولت هلند به متکدیان یا همون گداهای کشورشون یه سری کاپشن داده که این کاپشن ها مجهز به کارتخون هستن. یعنی اگه شما خواستید به یکی از این متکدیا کمک بکنید، بهتره که ترجیحاً با کارت کشیدن روی کارتخون کاپشنشون کمک بکنید تا پول بره به حسابشون و خب دولت بدون این آقای یا خانم متکدی چقدر در ماه درآمد داشته و بعد بر اساس اون درآمد بهش کمک بکنه یه وقت در نمونه توی تامین هزینه‌های زندگیش. خداییش آخر فکرها. راستی داشتیم با خوندن این خبر بهبه و چهچه می‌کردیم برای دولت هلند که یهو دیدیم یکی از مقامات دولت خودمون یه حرفی زده که برق از سفاز آدم می‌پره. حالا چی بوده این حرف؟ اینکه یکی از مدیران استانداری تهران گفته که کارتون خوابها و زنان روسپی باید عقیم بشن چون هیچ مسئولیتی در مورد بچه هایی که به دنیا میارن نخواهند داشت. البته اینکه باید این کارتون خوابها و آدم های بی سرپناه و معتادین به قول مسئولین متجاهر سازماندهی بشن، بهشون رسیدگی بشه، بهشون یه سری چیز آموزش داده بشه، هیچ حرفی نیست. یعنی اگر سیستم قصدش این باشه که این خانوم ها و آقایون رو جمع‌آوری بکنه، بهشون آموزش بده، فرهنگشون رو بالا ببره که حالا مثلا بعدن با اختیار و انتخاب خودشون بیان و تن به عقیم سازی بدن، خب خیلی هم عالیه، چرا که نه. ولی آخه این که اولین چیزی که به ذهن مسئولین در مورد این آدم های محروم و ضعیف جامعه میرسه عقیم کردنشونه، واقعا زشت و ظالمانه است. آخه اون مردی که از فرط اعتیاد نمیدونه با خودش چند چنده، یا اون زنی که از فرط بیچارگی و بیکاری تن به تن فروشی داده، خودش معلول هزار تا علت دیگه است. شما آقای مسئول اول برو اون علتها رو پیدا کن، اونا رو برطرف کن، بعد برو سراغ عقیم سازی و این حرفا. چی بگم والا، شرم یه موزیک شاد برو حال و هوامون عوض بشه بابا، چه زندگیه.
میرم میبینمت، عادت کردم به همیشه بودن تو، آروم میشم وقتی پیشم باشی، فقط دلم خوشه به دیدن تو. کاش همین جوری بمونیم من و تو، من عوض نمیشم و تو هم نشو، بیا با هم بمونیم فقط همین، من که جایی نمیرم تو. حس قشنگو مدیون تو هستم، تو با منی و من از عشق تو مستم، دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، اون بال تو ابرام تا پیش منی باز. نمیتونم باور کنم تو با منی، بهم بگو خوابم یا بیدار، میترسم از دستم خسته بشی، یه روز بگی خدا نگهدار، بی تو روزام دیگه رنگی نداره، به دلت بگو که تنهام نذاره، این فقط تویی تو دنیای منی که واسم دلیل موندن میاره. این حس قشنگو مدیون تو هستم، تو با منی و من از
از عشق تو مستم، دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، اون بالا تو ابرام تا پیش منی باز. شنگو مدیون تو هستم، تو با منی و من از عشق تو مستم، دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، اون بالا تو ابرام تا پیش منی باز. حس عشنگو مدیون تو هستم، تو با منی و من از عشق تو مستم، دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، اون بالا تو ابرام تا پیش منی باز.
پرسیده بودین از فضای مجازی. به نظر من فضای مجازی دو جنبه داره، یکی جنبه جدیشه که خب اخبار رو پیگیری میکنی، تو کمپین ها شرکت میکنی، اونایی که بهشون علاقه داری رو فالو میکنی ببینی چه خبر و دنیا دست که. یه جنبه دیگهش که جنبه فان قضیه است که خیلی جذابیت داره، اینه که ببینی کی کجا رفت، کی داره چی کار میکنه، دوستت الان چی تنشه حتی، و اینکه ناهار چی خورده، و اینکه آب و هوا چجوریه، و اینکه دوستات توی ماشین چه آهنگ گوش میدن، از اینجور چیزا که به نظر منم خیلی باحال و فانه.
بله، خیلی ممنون که با برنامه تماس گرفتید و سوال برنامه رو جواب دادید. این هفته از شما پرسیده بودیم که از فضاهای مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و غیره چه استفاده میکنید. الان جلال با منه تو استودیو. جلال، موافقی فضای برنامه رو یکم عوض بکنی، ورزشیش بکنی؟
آره
مثلا.
آره اصلا ورزشی که اصلا، من خودم ورزشکارم.
بله، متخصص ورزشی برنامه جلال سعیدی. پس در ادامه برنامه با شما هستیم، با ایستگاه ورزشی و مهدی رستمپور.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زمین سال چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
مهدی رستمپور سلام.
سلام به آقا جلال ورزشگاه.
قربونتو برم آقا، نمیاد بهم؟ تو از نزدیک دیدی؟
چرا چرا، قشنگ اسپیل وزنه‌بردارا برم.
نمیدونم الان خوشحال بشم یا ناراحت، ولی من بیشتر به دو میدانی و این چیزا فکر کرده بودم.
واقعا تمجید بود.
آقا این چه خبره مهدی توی ماجرای تیم ملی فوتبال و اردوی دبی و بیانیه آقای کیروش و این حرفات؟ چیه ماجرا؟ چرا انقدر حاشیه پیدا کرده این اردو؟
هنوزم تموم نشده ماجرا و معلوم نیست بالاخره چی میشه. قضیه اینطوری بود که خب برانکو ایوانکوویچ مصاحبه ای رو انجام داد و گفت که اگه پرسپولیس قهرمان نشه تقصیر کیروش.
آها.
و خیلی باستاب پیدا کرد. به هر حال تو این روزهای تعطیلی فوتبال ایران خوراک روزنامه ها هم تامین شد دیگه، روزنامه های ورزشی. بعد آقای تاج رئیس فدراسیون واکنشی که نشون داده میگه که اولا اون قسمت صحبت های آقای ایوانکوویچ که گفته سوریه جنگ زده ما رفتیم باش مساوی گرفتیم و اینا، این خیلی غیر منصفانه است.
یعنی سوریه جنگ نزده بوده مثلا احتمالاً.
بعد میگفت اون بازی واقعا بازی نه، واقعا تیم ملی کم نگذاشت اون بازی، اونم تو اون زمین نامناسب. یه جوری اهانت به خود ملی پوشای پرسپولیس هم هست دیگه، چون به هر حال اسکلت تیم ملی با 7 بازیکن از پرسپولیس. بعد یه بخشی از صحبتاش که گفته بازیکن ها میرن اردوی تیم ملی با 3 کیلو اضافه وزن برمیگردن، اینم مثل این که طبق آمار و اسناد اینم صحت نداره. ولی کلا چیزی که آقای تاج گفته اینه که اگه مربیای لیگی انتقادی دارن باید به فدراسیون اعلام کنن، چون تیم ملی داره برنامه هایی که فدراسیون تایید کرده رو اجرا میکنه. در نهایت به هر حال اون بازیکن ها از اردو دبی برگشتن، 7 بازیکن پرسپولیس. بعد خود کیروش هم همونطور که گفتی بیانیه داد. ولی کلا میدونی این تنشه نه به نفع پرسپولیس نه به نفع تیم ملیه دیگه، فقط یه جنجالیه که آسیب میزنه، حاشیه درست میکنه. و حالا جلال آخرین مسئله و خبر اینه که به هر حال تیم ملی هنوز اونجا هست بدون لژیونرها و بدون پرسپولیسی ها.
و قراره چی کار کنن الان؟
بازی میکرد.
با قرار بود کی بازی مراکش کی قرار بود برگزار بشه؟
اول که ساحل آج بود، ساحل آج انصراف داد، بعد مراکش شد، مراکش هم رسما انصراف داد. آقای تاج گفته که نه هنوز ما شانس داریم که مذاکره میکنیم با مراکش بازی کنیم، که فکر کنم احتمالش خیلی ضعیفه. یعنی فردا، یعنی کمتر از 24 ساعت ما فاصله داریم تا بازی که هنوز نمیدونیم با کدوم تیمه. یه سری از خبرگزاری ها نوشتن که ممکنه با تیمی با عنوان آفریقایی های مقیم امارات،
یعنی مثلا آفریقاییایی که تو امارات کار میکنن و اینا رو میخوان جمع کنن با تیم ملی بازی کنه، اینجوریه؟
اونم باز خیلی بعیده که مثلا باشگاه ها اجازه بدن بازیکناشون برن یه تیم. خب خطر مصدومیت داره.
دقیقاً
اینه که همه چی نامشخصه. و باز به نظرم انتقاد اصلی رو باید از فدراسیون فوتبال در واقع ترک کرد که چرا شما اصلا نمیتونید یه بازی تدارکاتی برای تیم ملی درست کنید؟
درست.
چرا تو ایران نمیتونید یه بازی تدارکاتی برگزار کنید؟ همه اینا سواله و به هر حال فدراسیون باید پاسخ بده در این زمینه.
واقعا مهدی، من خودم برای من سواله، چرا ایران توی ایران توی ورزشگاه آزادی یا هر ورزشگاه دیگه‌ای در داخل ایران نمیتونه بازی کنه؟ یعنی مشکل امنیتیه؟ ما جنگ داریم تو کشور؟ نه هیچی، هیچ مشکل دیگه‌ای نداریم. چیه به نظر تو چی حدس میزنی؟
تو این دو سه سال گذشته میگفتن که مسئله تحریم ها مطرحه. الان باز یه صحبتی که مطرح شده اینه که اون افرادی که میان این بازی های تدارکاتی رو میخوان قراردادشو ببندن، براشون خیلی بیشتر صرف میکنه که بازی تو امارات باشه، به لحاظ تبلیغات دور زمین، شبکه های تلویزیونی. این هم واقعا فاجعه است اگر یک همچی چیزی صحت داشته باشه، که به نظر میرسه با توجه به در حال مطالبی که منتشر میشه تو رسانه‌های رسمی،
درست،
نمیتونه پر بیرا هم باشه این صحت داره. حالا یه چیز خبر جالب هم این که مثلا ما میبینیم که کانون هواداران راکتورسازی تبریز گفتن که ما حاضریم تو تبریز با جان و دل از تیم ملی میزبانی کنیم، 90 دقیقه هم سرپا تشویقشون کنیم. خب اینا خیلی قشنگه. چرا تیم ملی نباید تو شهرهای مختلف ایران؟ آخرین باری که اصلا تیم ملی تو شهرستان ها بازی کرده من یادم نمیاد، فقط آزادی بوده یا ورزشگاه انقلاب کرج، و در باقی اوقات حتی بازی های دوستانه ایران هم داره توی امارات و اینور اونور برگزار میشه. اصلا جالب نیست، چون به هر حال تیمایی مثل سوریه، افغانستان و عراق از میزبانی محرومن، ولی ایران که از میزبانی محروم نیست، چرا نمیتونه بازی دوستانه در خاک کشور خودمون برگزار کنه؟
یعنی طبق معمول بازم پای ایجنت ها و این بدبستون های پشت پرده مالی در میونه ظاهرن.
خیلی بده واقعا برای بازی دوستانه تیم ملی هم یه همچین مسائلی مطرح باشه. اینا باید شفاف سازی بشه، یک، و بعد باز مصاحبه و توجیه که کار درست نمیشه. آقا شما بیاین یه بازی دوستانه در ایران، مگه میشه یه تیمی در رنکینگ فیفا بهترین تیم آسیایی باشه؟
طبیقاً.
ولی از برگزاری بازی دوستانه تو خاک خودش عاجز باشه؟ این به هر حال ابهاماتی که وجود داره خب جدیه دیگه.
بسیار عالی، ممنونم مهدی جان. آقا من خودم یکی از فنای بزرگ کانال تلگرام تو هستم، اصلا خودش یه خبرگزاری مهدی رستم‌پور پرسه.
زنده باشی جلال جان.
شهروندای ما بخوان پیدا کنن تو تلگرام، باید دقیقا چی رو بزنن که کانالتو پیدا کنن؟
توی تلگرام مهدی _ رستم‌پور، یعنی @ مهدی _ رستم‌پور.
بسیار @ مهدی _ رستم‌پور. بسیار عالی، دمت گرم مهدی جان، لطف کردی.
خیلی ممنونم، زنده باشی جلال.
قربانت برم.
عزیز من باشه، کی میتونه تو قلب من جاشه؟ مگه میشه مثل تو پیداشه؟ همه چیزم های عزیزم جز من، کی واسه دیدن تو حریصه؟ اسم تو رو قلبش مینویسه، گناه هاش از ندیدنت خیزه. همه چیزم های عزیزم، تا نباشی بیقرارم، بد میبینم بد میارم، بی تو من
تو رو شنیدیم از محمد علیزاده. محمد علیزاده فردا جمعه 17 دی ماه تو اردبیل توی مجتمع فرهنگی هنری فدک کنسرت دارن از ساعت 18 و ساعت 21 در دو نوبت برگزار میشه و قیمت بلیت این برنامه هم 55 تا 100 هزار تومنه. دوستان به قول عادل فردوسی پور، چه میکنه این آقای قاضی پور؟ آقای قاضی پور نماینده مردم ارومیه توی مجلس دیروز ظاهراً توی صحنه علنی مجلسشون از نحوه بررسی لایحه برنامه ششم شاکی بوده و رئیس مجلس هم به اعتراضاتشون توجهی نمی‌کرده. اینه که بلند میشه میره جلوی جایگاه و لایحه طرح بیمه و سلامت مربوط به برنامه ششم توسعه رو از روی میز رئیس مجلس بر می‌داره و پاره پاره می‌کنه می‌ریزه جلوی صاحبش. وسط صحن علنی مجلس، شما تصور بکنید، یعنی لاتبازی در حد تیم ملی. ولی خدایش البته پیشرفت کرده ها. قبلها به گفته خودش اگه با نمایندهی بحثش میشد میکشوندش توی دستشوی مجلس و در رو قفل میکرد و خلاصه آره و اینا دیگه. دیگه ما نمیتونیم اونجور که خودشون در مورد این هنرنماییاشون حرف میزنن و میگن توضیح بدیم. الان خب ظاهرن دیگه اصلاح شدن و روی خودشون یه مقداری کار کردن. اینه که عصبانی میشن، به جای کشوندن نماینده مخالف توی دستشویی میرن صرفا لایحه رو از روی میز رئیس مجلس بر میدارن و جرش میدن. حالا ما نمیدونیم دیگه ایشون قرار جریمه بشه، اخراج بشه، تشویق بشه به خاطر این کارش، به روانپزشک معرفی بشه، مرخصی استعلاجی بگیره یا حالا نمیدونم چی دیگه. واسه بدتر از ایناش هم کسی به کارش نداشته تا حالا. هرچی که هست، ما از همین تریبون خدمت ایشون خسته نباشید میگیم و البته خسته نباشیدی هم میگیم خدمت عزیزانی که همون موقع هم که ثابت شده بود ایشون تعادل روانی زیادی نداره رفتن و بهشون رأی دادن و ایشون رو روانه خانه ملت کردن. بفرمایید تحویل بگیرین، نمایندتون هستن. واقعا خسته نباشیم همگی.
دیوونه دیوونه
دیوونه
دیوونه شو دیوونه
دیوونه شو
دیوونه
دیوونه
دیوونه شو دیوونه
شو
دیوونه شو کی